بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. مسئله هشتم عروت الوثقی، خب این حرفی نداره. اگه فرض کردیم که ما 300 درهم داریم مغشوش، که میدونیم دو ثلثش نقره، یه ثلثش نصف، خب اون دو ثلثش که نقره میشه به اندازه 200 درهم دیگه، پس میدونیم زکات تعلق گرفت. اون وقت حالا که میخواییم زکاتشو بدیم، زکات 200 درهم 5 درهمه، 5 درهم خالص میتونی بدی؟ آیا میتونیم 7 درهم و نیم مخصوش بدیم؟ اینجا میفرمایم اگه میدونی که این درهم ها قشرشون مساویه، یعنی اون یه ثلث نصف تو همه این هر کدوم یه ثلثش نصفه، دو ثلثش نقره، دیگه میدونی اینجوره، وقت 7 درهم و نیم که بدی در حقیقت 5 درهم خالص دادی. اما اگر نه، میدونیم این مجموع یه ثلثش نصفه، اما درهم ها نصفشون کم و زیاده، که ما اگه 7 درهم و نیم مغشوش بدیم یقین نداریم 5 درهم خالص داده باشیم، برای که ممکنه اینا که ما میدیم از اوناست که مثلش زیادتره. خب وقت اینجا مزینی، پس بایستی یا 5 درهم خالص بدی یا 7 درهم و نیمی که بدونی 5 درهم خالص داره. واضحه این؟ لوکان عنده ثلاث مئه درهم مغشوشه و علم ان الغشه ثلثها، مثلا یه ثلثش نصف دو ثلثش نقره، علی تساوی فی افرادها، همه افرادش هم همین مساوی قشرشون، اگه اینجور باشه اینجا مخیری، یجوز له ان یخرج خمسه دراهم من الخالص و ان یخرج سبعه و نصف من المغشوش. اینجا حالا آقای طباطبایی داره چیکار بکنه که آسمان کاظم که تو عراق هم بوده، تو عربا میگه و ان یخرج سبعه و نصف، و نصفن نداره، صفای قرآن هم همسه و نصف داره، باید ان یخرج سبعه و نصفن باشه دیگه، و ان یخرج سبعه و نصف من المغشوش. خب این درسته، در صورت که میدونیم غشه همه مساویه، 7 درهم و نیم که بدیم پس میدونیم 5 درهم نقره دادیم. و هم ما ازا کان الغشو، خب میگه حالا به اون شما به خیل الله میگه، یا به اون فقیه میگه پولی مثلشو به ما برگردون مثلا. و اما اذا کان الغشو بعد العلم به کونهی سلسن سل مجموع لا علی تساوی فیها، با این که میدونیم در مجموع این 300 تا یه سلسش دسته غشه، اما تساویشو نمیدونیم، لا علی تساوی فیها، اگه اینجوره اینجا 7 درهم و نیم که بدیم یقین نمی کنیم به اندازه 5 درهم نقره داده باشیم، اینجا لابد من تحصیل العلم بالبراءه اما به اخراج الخالص، یا مثلا 5 درهم خالص بدی، یا مثلا می دونیم اگه 10 درهم مغشوش بدیم فقط 5 درهم مثلا داره، و اما به وجه آخر 10 درهم بدی یا قیمتش خارج بدی مثلا فرض بگیری، یا مثلا این 7 درهمونی رو بذاریم تو آب بفهمیم که نقرش چقدره از راه وزن مخصوص، بالاخره گفت بدم اینی رو بدم، تو باید 5 درهم خالص بدی، حالا بیا هر جور میخوایی بکن. و اما به بچه آخر، خب از این مسئله گذشتیم، حالا مسئله بعدی اگه اش خارج بدیم اینا میگن فریضه است، ما گفتیم اگه اش خارج بدی قیمته، اما بلواسان کازم ساز جواب میگفتن فریضه است. ازا ترک نفقتا لأهلهی مما یتعلق به الزکا و غاب و بقی الى آخر سنه به مقدار النساء لم تجب علیه الا اذا کان متمکنا من التصرف فیه طول الحول مع کونه غائبا. اینا اگه یادتون باشه ما جلوتر شرایط تعلق زکات رو ذکر می‌کردیم، یکیش تمکن از تصرف بود که ما به لفظ تمکن از تصرف ولو ادعای اجماع کرده بودند و اینها، ما گفتیم این لفظ در روایات نیست، اونی که داریم در روایات مالی که غائب باشد مفقود باشد، مثلا مال توی زیر زمین کردی بعد گمش کردی، یا کسی غائب است ارث بهش رسیده، این جاها رو روایات داشتیم زکات نداره. در بعضی از روایات تعبیر داشت حتی یحول علیه الحول عند ربه بیده، خلاصه جوری که این صدق بکنه که مال اندهه به یده و رو هم رفته. از مجموع روایات ما استفاده کردیم همین مضمون تمکنه تصرف، ولو لفظ در روایات نیست، خلاصه لفظ در روایات نیست، خلاصه جوری که قبض و بسط مال دست انسان باشه. این شرط مسلم، اگر مالی را متمکن باشی از تصرف قبض و بسطش دست شماست، ولو به وسیله وکیل شما. شما یه آدم میلیاردری باشی تو هر شهر اموالی داری و نماینده داری که نمایندگی های شما کار شما رو اداره میکنه، چیزی که دست وکیل شما باشه قبض و بستش در حقیقت بازم دست شما. این بالاخره تمکن از تصرف اجمالا شرط بود در همه. حالا اون وقت این مسئله به خصوص روایت داره که حالا بحث میخوایم بکنیم. اگر کسی میخواد مسافرت بکنه، پولی میذاره پیش زن و بچهش، حد یه سال دو سال اینا زندگی کنه و این پولا موند و سال برش گذشت، آیا زکات داره یا نداره؟ سه روایت داریم که این سه روایت تفصیل داده است بین غائب و حاضر. اگه پول پیش زن و بچه میذاری خرج بکنم، خودت هم توی شهر هستی، پیش اداری ها اونزا حقوقشون که میگرفتن میدادن به زنشون که دیگه زندگی رو اداره کنن، مثلا فرض بگیری. حالا اگه حقوق سالیانه میدن، دو سال یه بار میدن، این حقوقشو میذاره پیش زن و بچه که دیگه اینا خونه رو اداره کنن. اگه خودت حاضری تو شهر هستی، اینا اگه سوال برش گذشت باید زکات بشه. اما اگه غائبی مسافری، با این که مال مال شماست، مالی زن و بچه که نشده، اینجا زکات نده. حالا اجازه بدید، حالا شما جلو نیفت. اونی که روایات داره سه روایت اینجور تفصیل داره، صاحب جواهر راضیه به این مسئله که تفصیل بین غائب و حاضر باشه، به فرماد علل مشهور شهرتن عظیمه مسالک، میگه اصلا نزدیک اجماعی باشه. عبارت مسئله اینه و ربما کان ذالک اجماعا لکون المخالف و هو ابن ادریس معلوم النسب. گفته ابن ادریس مخالفه، اونم معلوم النسبه، به اجماع ضرر نمیزنه. اینا اجماع و راه دخول رو جفت میدونستن که اگر جمعیتی که میدونیم یکی توش معصومه، اینجا در حقیقت وقتی که اینا همه یه حرفی رو زدن در حقیقت معصوم هم این حرف رو زده، از حجیت و اجماع و اگاه دخول معصوم میدونستن. اون وقت کسی که معلوم و نسبه یه مخالفت بکنه به اجماع ضرر میزنه. حالا یالن جواهر ادعای شهرت کرده، مسالک ادعای اجماع کرد. حالا ما دو سه تا روایت رو میخونیم اون وقت بعد این بحثی که داره عرض میکنیم. روایتاش در باب 17 همین ابواب و زکات ذهب و فضه، صفحه 117 وصایا. محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار. خب این یه احمد ابن ادریس آقایون باش آشنان، احمد ابن ادریس قومی که علی علی الاشعری بهش میگن، محمد ابن عبدالجبار صهبانی عبدالصهبان، اینم قومی است و از اشاعره مورد وصول. صفوان طبقه شش غیر صفوان ابن مهران جماله، این صفوان ابن یحیی، این هم مورد اعتماده. گیر تو اسحاق ابن عمارشه که فتحیه، اما فتحیه موثقه، مثل اردلیری رحمت الله علیه و صاحب مدارک شاگردشون که اینا در باب اخبار صحیح اعلایی میخوان، اینجور روایت ها عمل میکنن، موثقا رو عمل میکنن، میگن فتحیه ولش کن، حالا حتی هم بگی موثقه، میگه نه بایستی امامی عادل باشه، صحیح اعلایی. اما نوع فقها ها به روایات موثقا عمل میکنن، اسحاق ابن عمار ولو فتحیت اما موثق، صاحب مدارک و استادشون محقق اردبیلی در سند این روایات خدشه کردن، اما ما خدشه نمی کنیم. عن اسحاق ابن عمار عن عبدالحسن المازی علیه السلام که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شد، قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقت الفین یا نفقتن الفین لسنتین، نزد اهلش نفقه ای رو گذاشته، الفین 2000 درهم مثلا لسنتین، دو سال میخواست برد یه مسافرت دور و درازی دو سال، علیها زکات اون حالی نگفت مسافرت، هم گفت گذاشته پیش اهلش. حضرت فرمود امکان شاهدن، اگه این بابا خودش حاضره تو شهر حقوقش رو که گرفته حقوق دو سالی مرتبه میدادن، یه بار گذاشته سیش زن و بچه شو خودش هم تو شهر کار میکنه، امکان شاهدن فعلیه زکات و امکان غائبن فلیس علیه زکات. این مال هم فرض مال اینه، تملیک زن و بچه که نکرده، مال اینه گوشه پیش زن و بچه، میفرماد اگه حاضر زکاتشو بده، اگه غائب زکاتش لازم. این یه روایت. روایت بعدی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمید، تا اینجاش خیلی خوب، ابن ابی عمید که مراسیمش هم میگن حجته، عن بعض اصحابنا، باز به قول مشهوری چون مرسله مال ابن ابی عمیره حجته، عن علی عبدالله علیه السلام فی رجل وضع لعیاله 1000 درهم نفقه فحال علیه الحوض، قال از فرمود انکان مبینم زکاهو و انکان غائبم لم یزکه. و تفصیل بین اقامه و غیبت. روایت بعدی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مهرا. اسماعیل ابن مهرا یخته دقیقه درش هست، اما نوعا میخوان از این که محمد ابن حسن احمد ابن ولید با همه وسواسی که داشته روایات یونس اونی که از طریق اسماعیل ابن مهرار باشد قدرت میدونسته. و علاوه بر این ابراهیم ابن هاشم از این روایت زیاد داره مثل همینجو. و ابراهیم ابن هاشم هم اول و من نشر حدیث الکوفیین به قوم و قومیای وسواسی که یک کسی که یرویان زعفا از شهر بیرونش می کردن احادیث ای ابراهیم ابن هاشم را تلقیه به قبول کردن، از شهر بیرونش نکردن، دیدن چرا از اسماعیل ابن مهرار نقل میکنی. از این راه ها میخوام میگن معلوم میشه اسماعیل ابن مهرار بعد آدمی نبوده. ام یونس ان سماعه ان ابی بصیر. با سماعه که اومده، سماعه محل خلافه که واقفیه یا نه، چون نرمیه به وقف هست. باز اردبیلی و صاحب مدارک دغدغه میکنن. در حقیقت ما این سه روایت که داریم به نظر مشهور سندش خوب، اما رو نظر محقق اردبیلی و صاحب مدارک هر سه توش روایتی که چیزیش میگه. او اولیش اسحاق ابن عمار بود فتحیه، دومیش مرسله ابن امیه بود بخواه مرسله گفتن بعض اصحابم، سومی سماعه رو دارد که مرمیه به وقته ولو مسلم نیست. علاوه بر این اسماعیل ابن مرارش هم همچی اونجور توصیق دل بخوای نشده. بنابراین صاحب مدارک و اینا میتونن بگن این روایت ها از جهت سند در یه چیزی هست گیر داریم. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این مشی که محقق اردبیلی و صاحب مدارک داره که در فقه دائر مدار صحیح اعلی حسن، نتیجه این میشه که بسیاری از ابواب فقه که از این جور روایات داره اینا رو همه رو بیزارن دور، هی به اصل براعت تمسک کنیم، به استصحاب عدم ازلی تمسک کنیم. استصحاب عدم ازلی که اصلا عقلا زیر بارش نمیرن، او رو محور قرار بدیم، بر طبقش فتوا بدیم و وقت نباشر هی بذاریم کنار. انا یال انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله ثلاثت آلاف درهم نفقت سنتین علیه زکاتون. قال حضرت فرمود این کان شاهدن فعلیها زکات و این کان غائبن فلیس فیها شاهد. این سه روایت تفصیل داده بین حاضر و غائب. کلمات بزرگان که مسئله رو عنوان کردن هم چی استفاده میشه که این مسئله نفقه برا اهل و خصوصیتی براش قائل شدن، جزء مسئله تمکن از تصرف قرار ندادن. مثلا شیخ در نهایه تمکن تصرف رو عنوان میکنه و شرط میدونه. در اونجایی که مسئله تمکن از تصرف رو میگه متعرض این مسئله نمیشه، وقت در جای دیگر به خصوص این مسئله رو عنوان میکنه. در نهایه میگه اذا خلف الرجل دراهم او دنانیر نفقتن لعیاله لسنتن او سنتن او اکثر من ذالک مقدار ما یجب فیه الزکات و کان الرجل غائبا لم تجب فیها زکات و این کان حاضرن وجبت علیه الزکات. شیخ در نهایه که به اصطلاح کتابی است که مسائل متلقات از معصومین رو درش مطرح می کرده، مسائل اصلیه رو مطابق مضمون همین سه روایت تو تفصیل بین غائب و حاضره فتوا داده. محقق هم خیلی خوب، حالا من اینه که شما میخواید بخواه منم میدونم ببین آقا، محقق در شرایع مسئله شرایع مسئله تنفن تصرف رو اول عنوان میکنه و این مسئله رو بهش اشاره میکنه. وقت در باب زکات ذهب و فضه که حالا مطرحه، این مسئله نفقه اهل رو جدا عنوان میکنه، میگه از سادسه شرایع ازا ترک نفقتن لأهله فهیه معرضتون للإطلاق. این همی که گذاشتی پیش زن و بچه این دیگه در معرض اصلافه، نشنست که خوردم پس قطل زکات و انها مع غیبت المالک و یجب و لوکان حاضرم. همون تفصیلی که در روایات بود محقق هم میگه، منتها این وسط یه جمله گفت، یه کلمه گفت سنهو، میخواد یه دلیل هم برش ذکر کرده باشه. فهیه معرضتون للاسلام، نگفت این عدم تمکن استفاده. بله؟ بله میگم این نفرمود محقق، محقق خوب بود، میگفت سه تا روایت داری اشاره به روایت نکن، نگفتم که تمکن تصرف نداری، معلوم میشه از راه عدم تمکن از تصرف نمیگه، اینو براش مستقلا یه حسابی باز کرده این مسئله رو. میگه چه تسقط الزکات انها مع غیبت المالک و یجب لوکان حاضرن. بعدش میگه وقیله، این قیلشه میگه مرادش ابن ادریسه، وقیله تجب و فیها علی تقدیرن که قولم که واقعی ولعول و مرویون، ببخشید من گفتم روایت ها رشاد مکرد، ولعول و مرویون اوست روایت مخواد اشاره. پس محقق هم همونی که مضمون روایاته، تفصیل بین شاهد و حاضر. علامه در تذکره مسئله رو عنوان کرده، در حقیقت نظیر همین نکته و دلیلی که محقق اشاره کرد، علامه در تذکره اشاره کرده به این معنا. ببینید علانه و تذکره میگه من ترکل اهلهی نفقتن بلغت نصاب فصائبن و حال علیه الهو فا این کان حاضرن وجبت علیه الزکات لانهو مالکن متمکنن لم یخرج عن ملکه و این کان غائبن فلا زکات فیه، اگه غائب باشه زکات درش نیست، اما علا اهلهی اهلش لازم نیست زکات بدن، فلا عدم الملکی حقه همه که مالک نیست، و اما علیه در خودش چرا واجب نیست، فلا انها فی معرض الاطلاف. همین معرضت و الاطلافی که عبارت شرایع بود، علامه در تفسیر در حقیقت این دلیل قرار داده، چون غائبه این معرض برای اطلاف است. این ما حالا بگه اجازه بگید آقا من حالا بگه من تا آخر تاریخی مسئله بگم. پس مشی آقایون ظاهرش اینه که که این مسئله رو از باب عدم تمکن تصرف جدا کردن، یه حساب مستقل رو براش باز کردن. سرائر ابن عزیز در سرائر با این که تمکن تصرف رو شرط میدونه، ولی در این مسئله به مخالفت با شیخ برخواسته. در سرائر یه جا میگه لا زکات سلمال الغات سلمال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من الوصول اليه، مالی که غائبی و تمکن نداری، دسترسی بهش نداری، زکات نداری. مایی که اینو خودش در سرائر میگه، پس عدم تمکن تصرف و ابن ادریس هم قبول داره. اما این مسئله رو جدا یه جا دیگه سرائر میگه قال بعض اصحابنا اذا خلف الرجل دراهم او دنانیر نفقتن لعیاله لسنتن واحدن او سنتن او اکثر من ذالک و کان مقدار ما تجب فیه زکات و کان الرجل غائبا لم تجب فیها زکات. بعض اصحاب اینجور گفتن فا این کان حاضرن وجبت علیه زکات فیها. ذکر ذلک شیخنا ابو جعفر فی نهایته، عبارت نهایه رو که تفصیل بین حاضر و غایب داده ذکر میکنه، بعد میگه و هازا غیر واضح مقبول نداری. بل حکمه حکم المال الغائب، گفته اینم مثل مال غائبه، که مثل این که مفهوم شده باشه یا شخص غائب باشه ارث بهش رسیده. در اونجا ما گفتیم دایر مدار تنکل تصرف، ابن عزیز گفت خصوص نفقه اهل و ایال خصوصیت نداره، بلکه دایر مدار این هستیم که تو در غایب چه هستی میتونی در ما تصرف بکنی یا نه. ممکنه شما حاضر باشی نتونی تصرف بکنی، خرجی گذاشته پیش زن بچه، ولی زن بچه دادن از خونه بیرونش کرد، اگه آفتابی بشه در خونه با چوب و شلاق زنه، بچه ها هم تحریک کرده تا بخواد در خونه بیاد، بچه ها با چوب و شلاق دیگه استقبال میکنه، که اصلا دیگه قدرتی نداره در این آسا تصرف بکنه. یا زندانش کردن مثلا فرض بگیری، این لازم نیست زکات بده. چرا؟ چون تمکنه تصرف نکنه. اما اگه غائبه ولی میتونه وکیل بفرسته، نمیدونم تلفون بکنه، به امروز هست تلگراف هست، روز به روز به زن و بچهش میگه امروز کلون چیز رو بخرید، فردا کلون چیز رو بخرید، حالا چندی پول دارید، از کم و زیادی پول هر روز میتونه اطلاع پیدا کنه و توش هم دخل و تصرف میتونه بکنه. تو تلفن میگه فلون چیز رو بخرید، فلون چیز رو نخرید، مثلا این قدم به فلانی پول بگیرید. اگه این جوره خب این مثل حاضر میمونه، زکاتش رو باید بده. ابن ادریس فرموده است اینی که خواستن بزرگان نفقه اهل و ایالو براش یه موضوعیتی قائل بشن و از مسئله عدن تمکن تصرف حسابش رو جدا میتونه تمکن داره از تصرف در این مال یا نه. بله ایشون میفرماد به هازا غیر واضح، بل حکمه حکم المال الغائب انقدر علا اخذهی متا اراده به حیث متا ما رامهو اخذه فا انهو یجب علیه فیه زکا سوا اون کان نفقتا او میدعن بعد یه رو رشته پیش کسی او کنزهو فی کنزه فا انهو لیسا به کونهی نفقتا خرجم ملکه، صرف این که نفقه گذاشته بزن و بسته از ملکه تو خارج نشو. ولا فرق بینه و بین المال الذی فی ید وکیله او مودعه و خزانته و انما اورده فی نهایته ایرادن لعتقادن فانهو خبرون من اخبار الاهاد لا یلتفت الی. میگه اصلا شیخ هم که تو نهایه گفته همطوری سرسری گفته، عقیدش نبوده، روایت هم اگه داریم سه روایت، این هم خبر واحد است که حجت نی. میدونه ابن عزیز به خبر واحد عمل نمی کرده. ما چی میدونی حالا ابن عزیز گفته دیگه، حالا به ابن عزیز بالیشون دونی. بالاخره هر چی خلاف عقیدش باشه میگه شیخ هم هر تو سرسری گفته، خیلی ایمان بهش نداشته. علایال ابن ادریس فرموده است که این مسئله از مسئله عدم تمکن استفرش جدایی، یه چیز تازه اینی. اگر مال جوری است که در عمد شماست، قبض و بست شماست، به طوری که غایبن تحصیل با تلفن، تلگراف، فرستادن وکیل میتونی درش تصرف کنی، باز خواستی هم بزن. اگه منقطع شده از ما ولو حاضر هم باشی، پولو گذاشته پیششون، دیگه تو خونه رو عبدیم دن از خونه بیرونت کردم، اگه این جور باشه خب زخاتش بده کار نیستی. این ابن عدیس این جور فرد. صاحب جواهر خواسته همون مشی بزرگان رو تقویت کنه، فرموده است که حق مطلب این است که همونی که روایات داره تفصیل بین حاضر و غایب ملاک، نه عدم تمکن استفاده. بعد فرموده اینی که ابن ادریس گفت مالی که تمکن از تصرف داری زکات داره، این روایات ما نحنفی مخصص اونه. در حقیقت اونا میگه مالی که تمکن از تصرف داری زکات داره، این روایت میگه مگه این که مالی باشد که برای زن و بچه گذاشته نه فقط لعهله و غایب باشی زکات نه. ساعت جواهر میفهمد این روایات مخصص اون رو. بعد میگه اگه بگوی بینشون عموم خصوص منلت شه، درست عموم خصوص منلت شه، برای که اون روایات میگه مالی که تمکن از تصرف داری زکات، این اطلاقش میگیره که نفقه اهل باشه یا غیر نفقه اهل. این روایات میگه نفقه اهل زکات ندارد اگر غائب باشی، میخواد تمکن از تصرف باشه میخواد نباشه. پس هر کدوم از این دو دلیل از یه جهت عموم داره. اونا میگه مالی که تمکن از تصرف داری زکات داره، میخواد نفقه اهل میخواد غیر نفقه اهل. این میگه نفقه اهل زکات ندارد، البته قایدش، میخواد تمکن از تصرف داشته باشی میخواد نداشته باشی. صاحب جواهر میفرماد برفرض بگی عموم خصوص ملته، ما میگیم این مورد اجتماعی روایت ها اینجا اظهره. اگه نفقه اهل و ایال شد ولو تمکنه از تصرفم داشته باشی، این روایت یه زکات نداره. این روایات نسبت به مورد اجتماع اظهره. بعد میفرماد صاحب جواهر اصلا ما چیز دیگه میتونیم بگیم، اصلا مثلا تخصیص نیست، نفقه اهل و ایال تخصصاً خارجه. برای که اون روایات میگه مال شما که تمکن از تصرف داری زکات، اینی که شما نفقه برای زن و بچه گذاشته این در حقیقت دیگه مال شما نیست، اینو در معرض اطلاق قرار داده. شاید زن و بچه همه پولا رو یه روزه خوردن، شاید رفتن همه رو دونوبار خریدن، شاید رفتن بخشش کردند و لوسیگی کردن داشت اصلا تموم شده، اصلا این که انهو مال شما نیست، این دیگه این به شما نیست. بعد می فرماد و شاید اینی که مثلا محقق در شرایط میگه معرض اصلا للاطلاق، یا مثلا اینا مزمینه میکنید، اینی که علامه گفت در معرض اطلاق، اینا اشاره به همین معنا که اصلا این مال تا داری بزن و بچه نشتی رفتی تو ما ماشین نشتی رفتی، شاید زن و بچه شما از اونان که دنبال این میگشتن که شما نباشی یه دل از عذاب درارن، شاید دو روزه خرج کردن روسیگی کردن با همه شو رفتن جنس خریدن، یه همچی چیزی ببین، یه همچی چیزی این دیگه کنه هم مال شما نیست. پس اصلا تخصصم خارجه ساعت دواره می فرمان. این خلاصه فرمایشه است که اینجا دارم. ولی معذاله از عبارت مرحوم آسمان کازم در عبت الوسقا استفاده میشه. ایشون تماعت ابنیش رو قبول شده. ما هم عقیدمون نست همینه. روایات ما که تفصیل بین شاهد و غائب دادستن به همین منظوره. شهود و غیبت که ملاک نیست. اون روزا نه تلفن بوده، نه تلگراف بوده، نه تلک. وقتی که غایب میشد میشد منقطع از ما. اگه حاضر بود معمولا منقطع نبود از ما. جلوترم مال غایب که میگفتیم، یعنی آدمی که ورث مالن و غایب باشه، میگفتیم زکات نداره، اسباب این بود که معمولا آدمی که غایبش منقطع از مالش. پس غیبت و شهودی که در روایات هست این خصوصیت نداره، کنایه از انقطاع و عدم انقطاع شما. غیبت شما چطور یه اول ما هر روز شما نهل واروشگونه میزنید او وقت رو برش داشته، حالا که ما هر که شما رو میگید شما دارید برش میگردونید. بگید آقا ادبه این روا ما لفظ عدم تمکن از تصرف که اونجا نداشتیم، که اونجا داشتیم مال غائب مال مدفون، یادتون باشه روایتون، بعد مدفون بود میرد میگشت پیداش نمیتون، یا چه فیلر سمال هم و غائب باشه. اگه یادتون باشه ما همین روایات اینجا رو اونجا ذکر کردیم و اینا رو از همون باب گرفتیم. غیر از تمکن از تصرف یه چیز تازه ای نیست. این که در روایات تفصیل بین شاهد و غائب میذاره برای این است که معمولا در اون زمانها غیبت سبب انقطاع از مال میشده و اگه حاضر بودی منقطع از مال نبودی. حالا یه وقت شما با این که حاضری منقطع بشی از ما با چوب و سراغ بیرونت میکنه، یا غائب باشی بتونی هر روز نماینده بفرستی تصرف کن. این فرد کمی بوده اون روزا، اما زمان ما که حالا تلفن از و تلگراف هست و اینو پولا میداره پیشتن رو بچش، هر روز دستور خریدش هم خودش میده، هر روز میتونه بفهمه چندی پولا مونده. وقت امروز هم بیان بگیم چون غائبه و اینا نفقه کش کده این یه خلاف، نه اینجور نیست. پس نفقه اهل بودن را ما براش موضوعیت نمیفهمیم. همینی که روایات تفصیل بین حاضر و غائب داده ما ازش میفهمیم که ملاک این بوده که انسان از مال منقطع باشد یا منقطع نباشد. این که خواستم شیخ علیه الرحمه در نهایه یا محقق در شرایط برای نفقه اهل یه حساب مخصوصی باز کنن غیر از مسئله تمکن از تصرف، ما این رو قبول نداریم. پس اینی که ابن ادریس فرمود و محقق در شرایط به عنوان غیله گفتن همین غیله درسته. کنایه هست کردم. غیبت کنایه از انقطاع، شهود کنایه از عدم انقطاع. ببینید خب از عرف میگیریم دیگه. میدونم آخر شما پس گفتن مجتهد، فرق ما بین مجتهد و اخباری همینه که اخباری میگه من لاس شهود و غیبت من چکار دارم این چیزا، اما مجتهد میاد همه روایت ها رو رو هم میریزه و اینجا میگه ما میفهمم که غیبت چون اون روزا سبب انقطاع ازمال بوده دیگه اندربه صادق نیست، شهود سبب انقطاع نمی شود پس انده و اندربه صادقه. پس ما دائر مدار این هستیم که قبض و بست مال به دست شما باشد یا نباشد، میخوای شاهد میخوای حاضر. عبارت یعنی بخشیده، من نمیم واگذار این بخشیده که مال این میدیده، این نبخشیده مال اینه. ببین آقا و اما شهرت و اجماعی را که گفتن اجماع نیست، شیخ هم در نهایی که گفته معلوم مضمون روایات رو بخواست دیگه. اگر برفرض اجماع هم بود، اگر مدرک مجمعین معلوم باشد این دیگه اجماع حجت نداره، همون مضمون روایات را فقه ها فرمودن. چرا؟ ببین آقا مسئله مهم از عربت الوسقا، ازا ترک نفقتن لأهله مما یتعلق به الزکات و غاب و بقی الى آخر سنه به مقدار نسا لن تجد علیه، اردن که واجب نی الا ازا کانه متمکنن من تصرف فیه طول الهول ما کونه غائبا. همون فرمایشی که ابن ادریس فرموده که فرموده این مسئله حساب جدایی ندارد، از همون باب تنکر از تصرفه. پس اگر شما حاضرم باشی اما قبض ما دست ما دست شما نیست، زکات نداره، و اگه غائبم باشی و فیده هست و انده هست و فیده منش نیست تو مشته، یعنی در اختیار شما قبض و بستش دست شما، اینجا زکات داره. بالاخره مرحوم عثمان کاظم همون فرمایش ابن ادریس رو قبول کرده و هو الحق. اون مسئله دهم هم اگه یادتون باشه اون اول ما بحثش کردیم که آیا ذهب و فضه مکمل یک دیگر میشن یا نه، ما گفتیم که مکمل نمیشن. اگه یادتون باشه ما سه تا تنبیه ذکر کردیم، یکی از تنبیهاش این بود که بعد عرض کردیم که معلومه مسئله بعد میاد، حالا هرچه اونجا آقایون نوشتن بیارن زیر این مسئله عنوان کنن. بنابراین زکات نقدن به حمدالله تموم شد، انشاءالله از روز شنبه فصلون فی زکات غلات الاربع میخونیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.